بسم الله الرحمن الرحيم. قال علي عليه السلام: الحازم من شكر النعمة، الحازم من شكر النعمة مقبلة وصبر عنها وصلاها مولية مدبرة. وصلاها مولية مدبرة. فرمود آقا امیر المومنین درود بر او: دور اندیش کسی است، دور اندیش کسی است، سپاسگزاری کند نعمتی که روی می آورد. و صبر و بردباری کند از اون نعمت. و خرسند باشد، و خرسند باشد وقتی کن نعمت پشت می کند و رو می گرداند. بسم الله الرحمن الرحیم. و یشترط کون المشتری مسلما اذا ابتاع مصحفا او مسلما لما فی ملکه للاول من الاعانته فلسانی من الازلال. و اثبات السبیل له علیه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. و غیل یسه فیومر به ازالت ملکه ففی حکم المسلم ولد الصغیر و المجنون و مسبیه المنفرد به این الهغناه به فیه و لغیتون یحکم به اسلامه ظاهرن الا فی من ینعتق علیه فلا منعه انتفاع السبیل بالعتق علیه و فی حکمه مشروط العتق علیه فی البی و من اغرر به حریته و هو فی ید غیره و ضابطه جواز شرائعه حیث یتعقبه العتق قهرا. بحثی که داشتیم راجع به مواردی بود که انسان چیزی که میفروشد باید خودش مالک باشد، یا مالک بفروشد یا قائم مقام مالک. گفتیم شش طبقه هستند که اینها جای مالک میتوانند معامله کنند و حکم مالک را دارند: پدر انسان، جد پدری انسان، وصی انسان، وکیل انسان، حاکم شهر، و امینی که از طرف حاکم تعیین شده است و در حکم حاکم هم گفتیم هست کسی که تقاسم مال را برمی دارد. و البته در بعضی از موارد اجازه حاکم شرط بود و در بعضی از موارد اجازه حاکم هم در تقاص شرط نبود. هری که حالا داریم این است، اگر چنانچه قرآنی را مورد معامله بخوان قرار بدهن و قرآن را بخواهن بفروشن یا عبد مسلمانی را مورد معامله بخوان قرار بدهن و او را بفروشن، آیا در این فروختن عبد مسلمان یا در فروختن یه مصحف قرآن شرطی دارد نسبت به بایه و مشتری یا نه؟ این بایه و مشتری که قرآن رو میفروشن و میخرن حالات چهارگانه ای داره، یا هر دو مسلمانن یا هر دو کافرن، یا بایه مسلمان و مشتری کافر یا عکسش. چهار صورت اینجا تصور می شود، اگرچه بعضی از این صور را مرحوم شهید شهید اول رضوان الله تعالی علیه اشاره کرده است. یه صورت اونجاست که این بایه و مشتری هر دو کافر باشن، البته قرآن رو در دست کافر دادن صحیح نیست، اما اونها در بین خودشون معاملاتی دارن، اون نسبت به برنامه این که معاملات کفار صحیح از یا صحیح نیست تو اون فر دور میزند. اون جایی که هر دم مسلمان باشن اون جمع که اشکالی ندارد، یک بایه و فروشنده مسلمان عبد مسلمان یا مصحف قرآنی را به یه مسلمان دیگر بفروشد، این دو صورت هم مورد اشکال نیست. صورت سوم اونجاییست که فروشنده کافر باشد و خریدار مسلمان. اینجا هم می‌فرمایند باز اگر مشتری مسلمان باشد، ولو این که فروشنده دو حالت داره، ممکنه مسلمان باشد ممکنه کافر باشد، اینجا هم باز خریده هست که اگر مسلمان شد اشکالی نداره، اما اگر عکسش شد فروشنده مسلمانه ولی اون خریدار کافره، اینجا میفرماین جایز نیست. پس این که مصنف فرموده شرط است که مشتری در وقتی که قرآنی رو میخره یا عبد مسلمانی رو میخره باید مسلمان باشه. چرا؟ برای این که قرآن در ملک او وارد میشود، اگر مسلمان باشه اعانت به قرآن نمیشود، اگر نباشه اعانت. و در دومی هم که اگر عبد مسلمانی را خریداری کرد، اذلال برای عبد مسلمانه. مشتری اگر مسلمان باشد و عبد مسلمان را بخرد، اذلال وجود نداره. علاوه بر این اگر این مشتری کافر باشد، خب سلطه پیدا می کند بر این عبد مسلمان، و خداوند برای کفار بر مؤمنین سلطه قرار نداد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. پس یه قول که اگر قرآنی را یا عبد مسلمانی را خواست بفروشه باید مشتریش مسلمان باشه. قول دیگر گفتن که اگر مشتری کافر باشد در فروختن و در معامل اشکالی نداره، ولی به محض این که اون مشتری کافر خرید امر میشه به ازاله ملکش. میگن تو که کافر هستی نمیتونی قرآن رو نگهداری کنی، امر میکنن از ملکش خارج کنه. یا اگر عبد مسلمانی در اختیار یه مشتری کافر واقع شد اونجا هم امر میشود بر این که از ملکش خارج کند. و در حکم مسلمان عبد مسلمان است که کافر نمیتونه خریداری بکنه. بچه کوچک مسلمان اونم باز اگر ولد صغیر باشه، مثلا یه عبد مسلمان یه بچه، عبد مسلمان یه بچه داره، بچه اونم کافر نمیتونه خریداری بکنه. و همچنین اگر یه دیوانه از مسلمان باشه و در صورتی که مثلا عبد بوده قبلا بعد دیوانه شده، اینم نمیتواند کافر خریداری بکنه. و همچنین اگر اسیر شده یا از کفار دست مسلمانی اسیر شده، حالا میخواد اون اسیر شده رو بفروشه، چون اختلافه که اگر چنانچه کفار دست مسلمان اسیر شدن، اون اسیر شده در اسلام حکم صابی اسیر کننده را داره یا نه حکم مستقلی داره. بعضی از فقها ها می فرمان مصبی مسلمان، یعنی اسیر شده یه دست مسلمان، حکم خود صابی و اسیر کننده را داره. خب بنابراین همونطوری که بر خود اسیر کننده کافر تسلط نداره، بر اون عبد مسلمان یعنی بر اون اسیر شده هم باز سلطه نداره. اگر اسیر دست مسلمان شد مشتریش باید مسلمان باشه، کافر حق نداره بخره. و همچنین اگر لقیتی و پیدا شده ای در بلاد اسلامی پیدا شد، باز مشتریش باید مسلمان باشه چون حکم اسلام برش باره. پس عبد مسلمان رو نمی شود کافر خریداری کنه، مگر در جایی را که بر ضرر اون شخص مشتری اون عبد مسلمان آزاد میشه. مثل اونجایی که اگر مشتری فرض کردیم یه کافره اما پسر کسیه و این عبد مسلمان پدر اوه، یا این مملوکه یه مسلمه مادر اوه، اگر این خریدار پدرش رو خرید، چون این من ینعتق علیه بر ضرر او، به محض خریدن آزاد میشه. اینجا اگر مشتری کافر باشه اشکال نداره. چرا؟ چون که سلطه ای بر این پدر بر این مادر نداره، سلطهش من میشه. و همچنین یکی از مواردی که اگر مشتری کافر باشه اشکال نداره اونجایی که این بایه بر مشتری با مشتری شرط بکنه، بگه من این عبد رو به شما میفروشم، عبد مسلمان رو، به شرط این که آزاد کنی، در به شرط آزادی کنه. باز اگر مشتری کافر باشد چون شرط آزادی رو کرده است، این فروشنده اینجا هم میفرمان آزاد میشه، اشکالی نداره مشتری اگر کافر باشه. و همچنین اگر یه مشتری کافر قبل از معامله اقرار کنه، اون مسلمانی که مثلا دست زیده بگه اون حر بوده، مسلمان هست ولی حر، بعد همون کسی که اقرار به حریتش کرده همون کس رو بخره، چون قبل از معامله اقرار به آزادی او کرده، تا به معنی اینکه خریداری کرد اقرار الاغلا علی انفسهم جائز و نافذ. از این جهت باز اینجا هم اگر مشتری کافر باشه آزاد میشه مسلمان، اشکالی نداره. قاعده کلیینه میفرمان هر کجا که اگر چنانچه خریدار این عبد مسلمان رو خریداری کنه و بعد از خریداری یه آزادی قهری پیدا بشه، ولو این که مشتری کافر باشه، اونجا میگن این معامله اشکالی نداره. مثل که مثلا کافر به شخص مسلمان میگه از ناحیه من عبدت آزاد کن، اعتق عبدک عنی، یعنی از ناحیه خودت عبدت رو برای من آزاد کن. خوب اینجا کافر مالک عبد نمیشه، مگر آنم ما تا به معنی این که گفت عبدت رو برای من آزاد کن و آن شخص مسلمان هم گفت که من عبدم را آزاد کردم مثلا برای فلانی، اون عبدم آزاد میشه، چون دنبال این معامله اتقی وجود دارد و به طوری را که این شخص آزاد می شود. و همچنین این تا حال اونجایی بود که عبد مسلمان رو بخواهن به کافر بفروشن، گفتیم جایز نیست مگر مواردی که استثناء شد. حالا اگر بخواد نفروشه اما این عبد مسلمان رو در اختیار او قرار بدهد، مثل این که به او هبه کند، خوب هبه کنه جایزه. اینجا می فرماد در حکم بیع است، تملک این شخص کافر مر اون عبد مسلمان رو اختیارن، این حکم بیع رو داره. وقتی که گفتیم بیع جایز نیست، هبه کردن به کافر هم جایز نیست، اما نه به غیر هبه، مثل این که خوب به ارث بهش برسه. و همچنین اسلام عبدش، خب اگر یه کافری یه عبدی داره و اون عبد اسلام اختیار کرد، اینجا هم فوراً میگوین بر این که اون کافر رو اجبار میکنه حاکم که این عبدت رو بفروش، خب فوراً بفروش مال امکان درسته که ممکن بشه. حالا اگر ممکن نشود، الان مشتری پیدا نمیشه، بین عب و بین اون مولای کافرش اینجا حائل میشن، یعنی مانع قرار داده میشه که این عبد مسلمان را در دست یه مسلمان دیگه امانت میذارن تا یک کسی که میل پیدا کنه به خرید در این عبد، تا یه مشتری اینجوری پیدا بشه و این عبد را بخره. و مانند بی میماند اجاره به خود عبد را اگر اجاره بدهد بر شخص کافر جایز نیست. اجاره دو جور، یه مرتبه اجاره است که بر عین این عبد واقع میشه، مثلا این شخص اجاره میده عبد را که این عبد برای این کافر کار بکنه، عین این عبد، این عبد بنویسه، این عبد مثلا چیز بخره بفروشه، که اجاره بر خود عین عبد واقع میشه. اما اگر چنان که اجاره بر عین عبد واقع نشود، بلکه گفتن مثلا این کار در عهده او باشه که حالا خودش انجام میده یا نه کسی رو وادار میکنه، در این صورت اگر اجاره بر عین عبد نباشه ولی بر ذمه عبد باشه، این میفرمان اشکالی نداره. خب همچنین اگر چنانچه بخواد همونطوری که عبد مسلمانی از اون کافره بخواد استدانه بکنه، یعنی قرض بکنه، چطور در این صورت یه ذلتی توشه، اینم حکم همون را داره. حالا قرآن را بر کافر گفتیم فروختن جایز نیست، بعض قرآن چطور؟ مقاد یه سوره به کافر بده، حالا کافر است که مثلا علاقه پیدا کرده به سوره کافرون، خب این یه سوره را میخواد بخره، آیا همونطوری که مصحف بر کافر فروختن جایز نیست، بعضی از مصحف و بعضی از قرآن چطور؟ اونم حکم اوره داره، یعنی همونطوری که تمام قرآن جایز نیست، بعضش هم جایز نیست. حالا اگر آمد و این آیات قرآنی مستقلن نمیخواد بفروشه ولی مثلا در یک کتابی به عنوان شاهد آیات قرآنی ذکر شده و نوشته شده، به عنوان مثلا دلیل ذکر شده، به عنوان اینکه شاهد مثال ذکر شده یا جهات دیگر، آیا کتابی که دارای قرآن است و اون قرآن ها هم آیات قرآنی هم یا به عنوان شاهد یا به عنوان اینکه دلیل و حجت، یا نه به عنوان اینکه حکمی از احکام به وسیله این آیه بیان می شود ذکر شده، آیا جایز کتابی که دارای قرآن فروخته بشه به شخص کافر؟ اینجا اختلاف. بعضی فرمودن چون این قرآن جزء این کتاب شده، از این جهت جایز نیست، چون الان داره قرآن رو میفروشه با غیر قرآن، پس قرآن جزء، همونطوری که بعضی قرآن تمام جایز نیست، بعضش هم جایز نیست. جهت دیگه که این کتابی که الان قرآن در او به عنوان شاهد ذکر شده، این قرآن، این کتاب الان صدق قرآن برش نمی کنه، میگن کتابه. خب از این جهت معامله بر کتاب واقع میشه نه بر قرآن، بگیم اشکالی نداره. ولذا فقها دو قول دارن، یعنی بعضی میگن جایزه کتابی که دارای آیات قرآنی توش باشه به عنوان شواهد، بعضی فرمان جایز نیست. کتابهای حدیثی چطور؟ روایات نبویه که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، آیا روایات و احادیث هم حکم قرآن را داره؟ یعنی بگیم همونطوری که فروختن قرآن به کافر جایز نبود برای اینکه اهانت به قرآن بود، روایات هم بگیم همچنین، که اگر روایات رو بخواد به کافر بفروشه اهانت بر این روایات میشه. علی زاده شهید ثانی میفرماد الحاق نمودن کتب حدیث نبوی را به قرآن وجهیه، یعنی بگیم این روایات حدیث هم حکم قرآن رو داره، همانطوری که فروختن قرآن به کافر جایز نیست، احادیث و روایات هم به شخص کافر جایز نیست. از این گذشت بعد می فرمان در اینجا چند مسئله هست. یکی از مسائل شرطه که مبی از اون چیزهایی باشه که قابلیت ملک رو داشته باشه، شرعن از اون چیزهایی باشه که مملوک واقع میشه. پس نتیجتاً معامله بر شخص حر صحیح نیست و چیزی که درش غالباً نفع وجود نداره اونم صحیح نیست. مثلا بگی که این انسان بهت میفروشم این صحیح نیست، یا بگین حشرات زمین را بهت میفروشم، این مارهای تو این فرض کنید که نهر رو بهت میفروشم، این عقرب های تو این زمین ها رو بهت میفروشم، یا این موش های تو این خانه ها رو بهت میفروشم، یا نه این سرخک های تو این مکان و منزل را بهت میفروشم، یا این مورچه ها رو بهت میفروشم، یا این سوسک ها را بدم. همه اینا حشراتی هستند که غالبا درش نفعی وجود نداره، چون نفع های اینها چیزی نیست که مقابلش مال واقع بشه. بله برای این حشرات هم منافعی ذکر کردن در خواص ادویه دوا و حتی در کتاب حیات الحیوان و در بعضی از کتاب هایی که مربوط به حیوانات و منافع حیوانات، اونجا برای این منافع ذکر کردن، اما اون منافع چون غالب نیست، غیر غالبه، از این جهت است که معامله بر اینها جایز نیست. فضلات انسان هم باز معامله کردن جایز. فضلات انسان دو است، یه فضلاتی دارد که طاهره پاکه، یه فضلات غیر پاک، بولش، قایتش، آب دهنش، آب بینیش، نمش فضلات انسان، خلط سینهش. خب اما این فضلات مثل آب دهن و آب بینی و اینا طاهرن، پاکه. بعضی از فضلات انسان اینا نجس هستن. این هم میفرماین که چون چیزی نیست که قابلیت ملک را داشته باشه شرعن که در مقابل اینا مال واقع بشه، از اینجا معامله اینا سهید. بله شیر زن را استثناء کردن، اگر زنی بخواد شیرش رو بفروشه، حالا یا به عنوان این که یه ساعت و دو ساعت یا مدت معین میکنه یا مقدار معین میکنه، میگه من یه چرک شیر میفروشم و مثلا این مبلغ میگیرم. شیر زن استثناء شده، گفتن فروختنش اشکالی نداره. و همچنین مباهات، چیزهایی که مباه قبل از حیازتش، یعنی قبل از تصرفش و به تصرف درآوردنش، اونم فروختنش جایز نیست. البته چون که مباهات از اون چیزهاییست که انتفاع ملک از اونها شده قبل از حیازت، بله کسی اون به تصرف در بیاره، مثلا بگه که این درختی که تو جنگله مباه، این درخت جنگل رو هنوز تصرفات بهش نکرده به فروخته، این که مباه هر کس بخواد در این درخت جنگل تصرف کنه آزاده. یا بگه این زنبورهایی که رو این درخته از مباهات هست دیگه، این هنوز این زنبوره رو توی کندوی نرخت، حالا اینه بگه من بهت فروختم. این هم میفرماین این هم از اون چیزهایی که صحیح نیست معامله. و این مشتری و بایه در این مباهات مساوی هستن، البته بعد از آنی که حیازت کرد، یعنی در سلطه خودش در آورد و در تصرف خودش، مثلا یه زمین مباه بوده سنگینش کرد، یا یه درختی بوده دورورش تراشی داد و در تصرف خودش، اگر حیازت کرد و نیت تملک کرده باشه میتونه بفروشه، و اگر حیازت کرده باشه و نیت تملک، قبل از نیت تملک و ما نیت را هم شرط بدانیم در مباح. و همچنین زمینهایی که به قهر و غلبه گرفتند مسلمین، زمین عراق، زمین شامات، این مال همه مسلمین قاطبتن، تملکی بر کسی به خصوص نداره مگر آثار متصرفهی درش داشته باشه، مثل این که بنایی کرده رو اون زمینی که به قهر و غلبه مسلمان ها گرفتن، یا درخت توش کاشده باقی گرفتن. مادامی را که این آثار باقیه، مال صاحب آثاره، کسی درخت کاری کرده این زمین مفتوحتن مال و در تصرف و کسی که بنایی توش کرده، ساختمانی درست کرده، اینا مال و بله. اگر این آثار از بین رفت در همان زمین هایی که به قهر و غلبه گرفته شده است، این باز بر میگرده به همون مباهات اصلی خودش. و اینم مراد از این مباهات اونه که احیا شده، مراد از این زمین مفتوح انوطن اون زمین هاییست که آباد شده باشه وقت فتح، یعنی اون موقع که مسلمین این زمین رو فتح کردن و به قهر و غلبه گرفتن آباد شده باشه. اما زمین های مواد چطور؟ زمین هایی رو گرفتن مسلمین و مواد آباد نیست، این مال مالکش همون کسی است که احیا میکنه، بیعش هم صحیحه مانند غیر اون زمین مواد از املاک دیگر. بسم الله الرحمن الرحیم. و یشترط کون المشتری مسلمن اذا بتاع مصحفن او مسلمن. ما این فر رو چهار صورت کردیم ها، دلوه این که مرحوم شهید در میان این صور یه صورتش اشاره کرده است، اون صور دیگه وضعش روشن بوده، مشتری و بایه هر دو کافر باشه، هر دو مسلمون باشه، یا بایه کافر و مشتری مسلمان، یا عکسش، این چهار صورت. در میان این چهار صورت یه صورت رو مرحوم شهید اشاره، و یشترط کون المشتری مسلمن، شرط میشه بودن مشتری و خریدار مسلمان باشه، ازب تا هم مصافا در وقتی که خریداری میکند قرآنی را. اگر قرآنی را خریداری میکنه باید مشتری مسلمان باشه، او مسلمان، یا در وقتی که ابتیا میکنه خریداری میکنه عبد مسلمانی را. اگر یک شخصی عبد مسلمانی میفروشه باید خریدارش هم مسلمان باشه. لما فی ملک الاول، برای اون چه که در مالک شدن اون مصحفه، اون مشتری مر اولی را، در مالک شدن اون مشتری مر اولی را که اولی عبارت از مصحف و قرآن، من الاهانه، از اینکه اهانت تو کار میاد اگر مشتری کافر باشه. ولی اسلامی و برای دوم جایی که مسلمانی را بخواد مشتری کافر بخره من حال ایزلال ذلت و خاریه برای عبد مسلمان. یکی دیگه و اثبات و سبیل له علیه و ثابت نمودن یه سلطهی به نفع کافر علیه بر علیه و مسلمان. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه در سوره نساء آیه 140 از سوره نساء می‌فرماید هرگز قرار نداده است خداوند به نفع کفار بر علیه مؤمنین سلطه را سبیل و راهی را. حالا این آیه میگه کفار بر مؤمنین، بنابراین که مراد از مؤمن همون معنای لغویش باشه، نه مؤمن در مقابل مسلم یعنی مسلمان بر مسلم معنای عامش باشه نه معنای خاصش. بر مؤمنین سلطه‌ای قرار نداده برای کفار. این یه قول که نمیتونه شخص کافر قرآن یا عبد مسلمان رو بخره. وقیل یسه، بعضی گفتن صحیح اگر مشتری مسلمان نباشه صحیح بخره. و یؤمر به ازالت ملکه، امر میشه به ازاله ملکه. تا کافری قرآن یا عبد مسلمانی خرید فورا میگن از ملکت، حاکم شهر اسلام میگه از ملکت خارج کن. و فی حکم المسلم ولد و صغیر، در حکم عبد مسلمان بچه و مسلمان بچه کوچکشه، اگر این عبد مسلمان یه بچه صغیر داره اونم حکم همون مسلمان کافر نمیتونه بخره، باید مشتریش مسلمان باشه. ولی مجنون در حکم عبد مسلمان مجنون، اگر یک مسلمان دیوانه شده اونم حکم یه مسلمان غیر دیوانه داره، اگر عبد بوده قبل از دیوانگیش حالا هم باید مشتریش مسلمان باشه. و مسبی یهول منفرد و به و اسیر شده یه مسلمان، یعنی مسلمان یه کافری را اسیر کرده، المنفرد به اون اسیر شده یه مسلمانی که منفرد و تنهای اون مسلمانی، مال این مسلمان شخصیه. این الحقناهو بهی فیه، ما سه تا ضمیر داریم، این ضمیرها رو توجه کنید به چه برمیگرده. اگر ملحق کنیم ما اون مسبی را، این اسیر شده را، الحقناهو، اینها به مسبی برمیگرده، بهی یعنی به اون اسیر کننده که سابی باشه، فیه یعنی در اون اسلام، در حکم اسلام که اسیر شده یا مسلمان، بگیم حکم اسیر کننده را داره. همانطوره که اسیر کننده مسلمانه، این اسیر شده یه کافر هم حکم اسیر کننده او هم مسلمانه. خب اگر خواستن همین اسیر شده فروخته بشه باید مشتریش مسلمان باشه. ولقیتون یحکم و به اسلامی ظاهرن، و همچنین در حکم عبد مسلمان لغی یعنی پیدا شده حکم میشه به اسلامش ظاهرا. اگر یه بچه ای رو شما در یه بلاد اسلامی پیدا کردید، نمیدونید واقعا پدر مادرش مسلمان هم یا نیستن، اینو پیدا شده لغی، لغته در مقابل زاله، زاله گم شده، لغی پیدا شده، پیدا شده یه در بلاد اسلامی حکم به اسلامش میشه ظاهرن. یعنی میگن اینم حکم بچه مسلمان رو داره، اگر خواست بفروشه باید مشتریش مسلمان باشه. پس بنابراین جایز نیست عبد مسلمان را شخص کافر بخره الا مگر فی من ینعتق علیه، مگر درباره کسانی که آزاد میشه علیه بر علیه اون مشتری. مثل کجا؟ مثل مشتری فرق کافر، اینی که الان میخوام بفروشیم این عبد مسلمان، این پدر این مشتریه، یا این کنیزی که میخوام بفروشیم مادر این مشتریه. مشتری کافر از ده ها. اگر چنانچه ما این عبد مسلمان رو فروختیم بر این مشتری که بر علیه مشتری آزاد میشه، اینجا اشکال نداره، مگر درباره کسی که ینعت اقواله آزاد میشه بر علیه اون کس، مثل پدر انسان مادر انسان. فلا من در این صورت من اینیست که اگر مشتری کافر باشه چون پدر مادر بر علیه او آزاد میشن، اینجا من ای در معامله نیست. لانتفاع السبیل بالاتقال جهت منتفی شدن اون سلطه کافر بر این پدر مسلمان مادر مسلمان به سبب آزاد شدن بر علیه این مشتری ها، تا به محض اینکه خریداری گرد پدر مادر آزاد بشه. و فی حکمی یعنی در حکم من ینعتق علیه مشروط الاتقاء علیه فی البیت، اگر چنون چه یه عبد مسلمانی و یه کافری میخوام بفروشیم، در حین معامله و فروختن شرط میکنیم من این عبد رو بهت میفروشم به شرط اینکه آزاد کنی، او هم قبول کرد. اگر در ضمن عقد شرط آزادی شد، اینجا هم اگر مشتری کافر باشه اشکال نداره. و در حکم من ینعتق علیه مشروط الاتقاء، اونجا که شرط بشه آزادی علیه، یعنی بر علیه اون مشتری، حیل به در معامله، اینجا هم باز اگر مشتری کافر باشه اشکال نداره. مورد دیگه از آن مواردی که اشکال نداره، مورد سوم، و من اقر به حریتی، یه کافره میگه بابا اون عبد مسلمانی که دست فلانی اون آزاد مرد بی خود او را عبد حساب کرده، ای کافره اقرار کرد تو آزاد مرده. بعد اتفاقا همین کافره رفت اونی که اقرار کرده بود آزاد مرد رو خریداری کرد، تو خریداری کرد اقرار العقلا علی انفسهم نافذ، اینجا فورا امر میکنه حاکم شهر که باید این آزاد بکنی. چرا؟ چون آزاد مرده. و من اقر به حریت، و کسی که اقرار کند اون کس با آزاد بودن اون عبد مسلمان، و هو فی ید غیره، و حال اینکه این عبد مسلمان در دست غیر این مشتریه، بعد میاد این شخص غیر این کسی که اقرار کرده، ضمیر غیری به من برمیگرده که در واقع میشه مشتری، و هو و اون کس، و حالی این که اون عبد مسلمان در دست غیر اون کس، غیر اون مقرر که مشتری بشه، در این صورت هم تا به محض اینکه خریداری کرد ولو کافر باشه آزاد میشه. و ضابطه، یعنی ضابط این جایی را که موردی که جایزه، و ضابط اون به جواز و شرائحی، جایز خریدن اون عبد مسلمان، حیث و یتعقبه الاتق و یتعقبه الاتق و قهران، در جایی که پشت سر در میاد او را آزاد شدن قهران، هر کجایی که آزاد قهری تو کار میاد اونجا میشه مشتری کافر باشه فروختنش اشکال نداره. مثل اینکه کافر به مسلمان میگه اعتق عبدکنی، آزاد کن بندت رو از نایی من. خب کافر آن ما مالک میشه، من اگر عبدم رو از نایی او آزاد کردم فورا این عبدو میشه آزاد. و ضابط اون به جواز شرائع اون عبد مسلمان در جایی که دنبال او آزادی واقع میشود، عتق قهری میاد، مثل این مورد کافر و مسلمان بگه عتق عبدکنی. و فی حکم البیت، تا اینجا راجع به این جهت بود که عبد مسلمان را به شخص کافر نمیشه فروخت مگر مواردی که اون عبد آزاد بشه یا من ان یتق علیه باشه، من ینعتق علیه باشه، موارد استثناء اشکال نداره. حالا این در بی بود، حالا اگر بخواد نه هبهش بکنه، اجاره اینا چطور؟ و فی حکم البیع تملک و لهو اختیاران کلبه، و در حکم بیع است مالک شدن اون کافر مران عبد مسلمان رو اختیاران مالک تملک کلبه، مثل این که هبه کنه شخص مسلمان به کافر یا عبد مسلمانی رو، لا به غیره، نه به غیر اختیار. به غیر اختیار مثل چه؟ مثل ارث. خب یه رختی خب یک کافری پدر مادر داره، مثلا یک کسی هست که عنوان ارث چیزی میرسه، پدر مادر کافر داره، یه عبد مسلمانی داشته حالا به ارث برسیده، و اسلام و عبدی، یا مثل اونجایی که کافر عبدی داشته و اون عبد اسلام اختیار کرده، اینجا دیگه به اختیار نبوده. بله یجبر علی بیعه من مسلم علی الفور معلی امکان، بلکه اجبار میشه اون کافری که عبدش اسلام اختیار کرده برای فروختن اون عبد مسلمان به یه مسلمان دیگر، من مسلمین یعنی به مسلمین، این من به معنی با فروخته میشه برای یک مسلمان دیگه به مسلمان دیگر علل فور، بنابر فوریت معلم کن اگر ممکن باشه، یعنی مشتری حاضر باشه، یه مسلمان مشتری حاضر این عبد مسلمان رو کافر بو میفروشه، و الا اگر مشتری الان حاضر نیست هیل بینهما به وضعی علا ید مسلمین الا ان یوجد راغبان حائل و مانع گردیدی میشه بین اون مولای کافر و بین این عبد مسلمان، به گذاردن این عبد مسلمان را بونوان امانت بر دستی مسلمانی، یعنی این عبد مسلمان را از این کافر میگیرد پیش یه مسلمان امانت میگذاره که میشه الا ان یوجد راغبان، تا اینکه یافت بشه میل پیدا کنند، این مشتری که راغبه برای خریداری این عبد مسلمانه، بعد از نوع کافر فروخته میشه، کافر او را به این مسلمان دیگر عبدش رو میفروشه. و فی حکم بیه منه اجارت، در حکم فروختن اون عبد مسلمانه، منه یعنی به اون کافر، اجارته اجاره دادن باز اون عبد مسلمان را لهو به کافره، یعنی انسان نمیتونه عبد مسلمان رو به کافر اجاره بده. ادا فهمیدین این زمیر را به چه برگشت؟ و فی حکم بیعهی یعنی بیع العبد، بیعهی زمیر بیع عبد مسلمان، منه یعنی از اون کافره، اجاره تو یعنی اجاره اون عبد مسلمان، لهو مر اون کافر را، الواقعته علا اینه اون اجار، الواقعته اون اجاره که واقع میشد بر این عبد مسلمان، میگه خود این عبد را اجیر میکنم برای من بنویسه آب بیاره، مثلا این کارا را انجام بده، لا علا ذمتی، نه بر ذمه اون عبد مسلمان باشه، اگر بر ذمهش باشه اشکال ندارد. میفرماد مثل که بگه یه لباس برای من دوخته بشه، حالا میخواد خودش بدوزه یا دیگری بدوزه، کما لوستدانه منه، مثل اونجایی که طلب قرض بکنه عبد مسلمان از شخص کافره، چطور قرض نمودن از کافر را اگر بگیم سلطه کفار بر این مسلمان نیست بگیم جایز، و اما اگر بگیم سلطه است استدانش هم میخوایم بگیم جایز نیست، اما چون در ذمه اگر اجاره باشه بگه یه لباس برای من دوخته بشه، این خانه بنایی بشه، اما حالا خودش بنایی کنه به این عبد مسلمان یا دیگری، این صورت اشکال ندار، مثل اونجایی که اگر طلب قرض بکنه مسلمان از اون کافر اگر سبیل و سلطه نباشه اشکال نداره، ذمه‌ش هم اشکال نداره. رفی حکم المصحف عبازو، در حکم قرآن است بعضهای اون قرآن، مثل یه سوره رو میخواد کافر بخره، آیا حق داره یا حق نداره؟ اگه در حکم مصحف است بعض عباز اون مصحف، رفی الهاق ما یوجد و منه فی کتاب غیره شاهدن و نحوه و نظرون، و اون چه که یافت می شود از اون مصحف یعنی از اون قرآن در کتاب غیری، یعنی در کتاب غیر مصحف، یک کتابیه میخواد کتاب مغنی مثلا به فروش به یه کافری، بنابراین که نقل میکنن که 13 جزء از قرآن توش باشه، حالا کتاب میخره، این کتاب ها قرآن توش اما به عنوان شاهده، به عنوان این که دلیل رو اثبات کنه. میفرماید اون چه که یافت میشه از اون مصحف که قرآن در کتاب غیر مصحف، یعنی در یک کتاب دیگه، بسید کتاب مغنی فرض کنی، کتاب لومه فرض کنی، حالا به عنوان شاهد یا نحوهو یا نحو شاهد، به عنوان که دلیل رو اثبات کنه قرآن توی ذکر کرده. این نصح، این دو احتمال داره. یه احتمال بگیم جایز نیست من الجزئیه، چون این قرآن الان جز این کتابه، همونطوری که قرآن رو مستقلن جایز نبود کافره بخره، و این کتابم که جزش قرآن جایز نیست، این از این جر بگیم جایز نیست. و از طرف دیگر بگیم عدم صدق الاس، صدق نمی کنه، عدمه رو به جر بخونه، در تو بر جزئیت هست و من برش داخل کنه، من عدم صدق الاس، مجرد که صدق نمی کند اسم قرآن بودن بر این کتاب، به جهتی که میگه کتاب لومعه میخره، کتاب مغنی میخره، قصدش قرآن نیست، از اینجا بگیم اشکال نداره. و فی الحاق کتب الحدیث نبویت بیوشون، در ملحق نمودن کتاب های حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله رسیده، بهی به اون قرآن وجهیه، یعنی همونطوری که قرآن رو به کافر فروختن جایز نیست، کتاب های حدیث هم باز به کافر فروختن جایز نیست. و هنا مسائل و در اینجا چند علولا یشترد کون المبی مما یملک، در اینجا چند مسئله، مسئله اول شرط میشه بودن مبی، یعنی اون چه که مبی واقع میشه شما میخواد بفروشید از اون چیزایی باشه که مملوک واقع میشه شرعن، ای یقبل الملک شرعن، قبول ملک میکنه شرعن، شرعن مالکیت داره که شارع در مقابلش مال قرار میده. فلایسه ها بیع الحر، پس صحیح نیست فروختن مرد آزاد، چون مالیت شرعا برای او مقابلش مال قرار نداد. اما لا نفع فی غالبا، و چیزی که نفعی در اون چیزیست غالبا، کل حشرات، مثل این حیوانات حشرات صحرایی، به فتح شین بخونید، حشرات بخونید، کل حیات مانند مارها، ول عقارب و عقربها، ول فیرانی ول فیرانی، هم با همزه خونده شدن با یا، فیران جمع فرس یعنی موشها، و همچنین فروختن فرس یعنی موشها را هم بخواد بفروشه، این هم صحیح نیست، در مقابلش شهران مال واقع نمیشه. ول خنافس، خنافس جمع خونفساست، و خونفسا هم یه جنبنده کوچک سیاهی است ولی بدبوه، که بعضی جاها میگن سرخک، بعضی میگن ساسک، اون را غیر از جعله، خنافس هم که همون سرخک و ساسک باشه اونم جایز نیست فروختن، صحیح نیست. و نه مورچه ها رو میخواد بفروشه، سینه و ماننده نم و نهوه ها ماننده نم، بگین این مگس های این خونه رو به تو روختن، این هم سینه از لا نفع فیها یقابلو بالمال، در که نفعی نیست در اون حشرات که مقابله مال، در مقابلش مال واقعش مقابله بشه به مال. و این ذکر لها منافع و فل خواص، اگر چه ذکر شده برای این حشرات منافع در خواص، در خواص چه؟ در خواص کتاب الخواص برای ادویه یعنی دواها، کتاب حیات الحیوان همیری یا دمیری، همیری که بعضی از کتاب ها اصلا نوشته شده دربار خصوصیات، دربار خصوصیات و منافع حیوانان، اگر چه به عنوان دعوا بودن منفعت داره ولی منفعت غالبی نیست. و این ذکر لها منافع و فی الخواص، اگر چه ذکر شو برای این حشرات منافعی در کتاب خواص ادویه و دوا. و هو الخارج به قوله غالبا، و این موردی که نفع وجود داشته باشه خارج شده به قول مصنف غالبا، چون غالبا گفته که نفع نداره، پس غیر غالب نافد. و همچنین باز لا یسه و بیع و فضلات الانسانه، یعنی این عطفه بر اون بیع الحر است، یعنی لا یسه و بیع و فضلات الانسان، صحیح نیست فروختن فضل و زیادی های انسان. حالا فضلات انسان، موی سر انسان رو بفروشه، آب دهنش رو بفروشه، آب دماغش رو بفروشه، و این کانت طاهرتنا، این فضلات دو قسمه. فضلات دو قسم است، دو قسمش به جهت اینکه این دو قسمش بعضی از قسمت ها مثل بولوغای تشنا نجسه و بعضشون باکر، و این کانت طاهرتن، و اگرچه این فضلات پاک بشه، الا لبن المرأت، مگر شیر زن ها، شیر زن میگن فروختنش اشکال نه، فیسی ها بیع و فسعی هست بیعه، یعنی فروختن اون شیر زن، ولی معاوضت هنه و معاوضه نمودن بر شیر زن، بگه یه چرک بون زنه بگیر، یه چرک شیرت از پستانت به دوش به ما بده، ما هم یه چرک شیرین گوسفند بد میدیم، فیسه و بگیر، ولی معاوضت هنه، معاوضه نمودن بر اون شیر زن، مقدرن به مقدار، یعنی که تعیین شده باشه به مقدار معلوم، یه چرک به یه چرک، شما یه چرک شیر بدید، ما هم یه چرک شیر گوسفند بد بدیم. اول مده بگه یک ساعت شما این بچه رو شیر بدید، اینقدر ما یه من شیر بد میدیم، لعظم الانتفاع به، برای بزرگ شمردن انتفاع به اون لبن زن، چون انتفاعش عظیمه، از این جدش کردن. ولل مباهات قبل الحیازه، و باز لایسه ها، نه لایسه برش داخل میشه، لایسه ها بیع المباهات قبل الحیازه، صحیح نیست مباهات، یعنی چیزایی که مباهه، درخت جنگلی مباهه، زمینی را که موشای تون بیابان بر بیابان مباهه، و همچنین این زنبورهایی که رو این درخت مباهه، قبل الحیازه، قبل از تصرف نمودن و در حیازت خود در آوردن، مباهات رو فروختن جایزه. ولا یعنی ولایسه ها بیع المباهات قبل الحیازه لانتفاع الملک عناینه، جد منتفی شدن ملک از اون مباهات در این هنگامی که حیازت نکرده قبل الحیازه. والمتبایان فی سیاد، و اون بایع و مشتری که متبایان حساب میشن، بایع و مشتری در اون مباهات مساوی هستن، این درخت جنگلی مال همه مسلمان ها، این زمین و مباه مال همه هست. و کذا بعد الحیازه قبل نیت تملک، و همچنین با صحیح نیست معامله بعد از حیازه تصرف در آورد، یه قدر سنگ دور این زمین چیده، این درخت ها تراشکاری کرده، آبش داده، اما قبل نیت تملک باز به سعینی اینه اعتبرنا هافی، اگر معتبر بدانیم ما نیت را، اینه اعتبرنا اون نیت را فیه در اون تملک، بگیم قصد در تملک شرطه، بدون نیت شرط نیست. کما هو العجود، عجود هم همینه. بفرماد همچنین جایز نیست ولل ارض المفتوحه عن وطن، جایز نیست، صحیح نیست فروختن زمینی را که فتح شده، یعنی به تصرف در آمده، اما عن وطن یعنی به قهر و غلبه، عن وطن به فتح العین ای قهرن، یعنی به قهر و غلبه در تصرف مسلمان ها در آمده، که ارض العراق و شام، مانند زمین عراق زمین شام، لانها للمسلمین قاطبتن، یعنی که اون زمینی که مفتوح وطن هست برای همه مسلمان هاست قاطبتن، لا تملک علی خصوص مملوک، کسی واقع نمیشد مر خصوص که میگن مختص به زید یا عمرو، الا تبعا لآثار المتصرف، مگر به جهت تبعیت مر آثار متصرف، کسی تصرف کرده توش درختکاری کرده یا خانه ساخته، به عنوان متصرف بودن میتونه تصرف بکنه، من بنا این و شجر این فی، از بناگذاری و درختی در اون ملک قرار داده، از این جد اشکالی نداره. فیسه و فل اقوا، پس صحیح میشه در این صورت که تصرف کرده، فل اقوا یعنی بنابر قول اقوا، و طبقا تابعتا له مادامت الاثار، و باقی میمونه تابع له مرون بنا را، مادامی که آثار بنا باقیه، تا این خونه
تو این زمینه مال صابخونه است. فعضا زالت، پس در وقتی که زایل شد یعنی اون آثار از بین رفت، رجعت الی اصلها، برمیگرده اون زمینه به اصل مباهی خوده، یعنی به عرض مفتوحاً و تام. و المراد من هل محیات وقت الفت، و مراد از اون زمینی که مفتوع انوطن باشه احیا و آباد شده باشه وقت فت، یعنی وقت فت آبادش کرده باشن. اما المواتو، اما اون زمین هایی که آباد نبوده در وقت فت، فیملک هل محیی، پس مالک میشه او را محیی، یعنی احیا کننده و آباد کننده. اگه سهو بیه ها سهی هست بیه اون مواد که غیر ها ماننده غیر اون مواد من الاملاک شخصی. سینه یک، آیا در بیع عبد مسلمان، در بیع عبد مسلمان شرط است مشتری مسلمان باشد یا نه؟ تعیین فرمایید. سینه دو، آیا هبه و اجاره حکم بیع دارد یا نه؟ آیا هبه و اجاره حکم بیر دارد یا نه؟ اختیار شهید ثانی را بنویسید. اگر در کتابی آیات قرآنی به عنوان شاهد ذکر شده باشد، فروختن اون کتاب به کافر جایز است یا نه؟ بیان نمایید.